بیسکو تارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
ساعت 15 است دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. دعوت میکنم که سینما هویت رو بشنوید.
سینما هویت.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، نازنین و دوست داشتنی شبکه جوان. بنده سید محمد حسینی از استودیوی سینما هویت در خدمت شما هستم. خب هفته گذشته ما در خصوص اسطوره ها و تاثیر و تأثیر متقابل اسطوره و قهرمان در سینما صحبت کردیم و گفتگومون به اینجا رسید که بسیاری از اسطوره های موجود در دنیا توسط سینمای هالیوود داره مصادره میشه و امریکایی ها دارن اسطوره ها رو میگیرن و خانش مخصوص خودشون رو از اسطوره ها به مخاطبشون ارائه میدن. مصادیق هفته گذشته خیلی کم گفتیم، این هفته میخوایم یه قدری بیشتر به مصادیق این موضوع بپردازیم و در خصوص خود اسطوره و کارکردش در سینما بیشتر صحبت بکنیم. مهمان ما باشید و در واقع در خدمتتون خواهیم بود با گفتگوی در این خصوص، در خصوص اسطوره در سینما. بریم و بیایم و من مهمان عزیزمون رو معرفی کنم. معذرت.
اسطوره ها بازتابی از روان مردمان جهان باستان هستند. در واقع می توان این گونه گفت که در طول حیات بشری بر این کره خاکی همواره این اسطوره ها و به تبع هنر بوده است که در کنار یکدیگر شاکله تمدن های بشری را به وجود آوردند. جهان اسطوره ها و هنر به همین دلیل است که پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند، پیوندی که حاکی از تاریخی پر رمز و راز از زندگی این موجود دوپا دارد. کتاب هنر اسطوره شناسی در پی کشف همین ارتباط بین هنر و اسطوره هاست، کتابی که توسط اسماعیل گزگین به رشته نگارش درآمده و بهروز عوض‌پور آن را به فارسی ترجمه کرده است. کتاب توسط انتشارات علمی فرهنگی در سال 1395 چاپ گردید تا علاقمندان به دنیای اسطوره شناسی این بار این جهان کشف نشده را در قالب دنیای هنر بررسی نمایند. کتاب در 3 فصل به نگارش درآمده است. در فصل اول به تاریخچه هنر از نقاشی‌های درون غارها که توسط انسان‌های اولیه کشیده شده نگاهی انداخته و فصل دوم به معرفی برخی از مهمترین اساطیر جهان از حماسه گیلگمش تا آفرینش هستی در اساطیر یونانی و معرفی بخشی از مهمترین اسطوره‌های مردم قاره سبز از زئوس تا هرکلیس اختصاص یافته است. در فصل پایانی نیز نگاهی کامل به یکی از مهمترین کهن الگوهای داستانی جهان یعنی اسطوره طوفان در اساطیر مردمان خاورمیانه انداخته می شود.
این هفته هم توفیق پیدا کردیم در خدمت جوان عزیز و دوست داشتنی روزنامه‌نگار کشورمون آقای بهامیر باشیم که در خصوص همین موضوع بناست که با هم دیگه گفتگو کنیم. اسطوره هفته گذشته هم صحبت کردیم و خیلی بحث مفصل و مستوفی و خوبی شد. این هفته انشالله یه قدری بیشتر با مصادیق در واقع در خدمت شما خواهیم بود. آقای بهامیر خیلی خوش اومدید. عرض سلام و ادب خدمت شما.
منم همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بریم سراغ بحث. این که گفتگومون در خصوص این بود که آیا اسطوره ها صرفا مال خود امریکاست که داره تصویر میشه یا نه، که شما فرمودید که نه اینجوری نیست، بسیاری از اسطوره ها رو از کشورهای دیگه اخذ میکنه میاد در سینمای انیمیشن، شاید میشه گفت که تولد ابتدایی پیدا میکنن و بعد آروم آروم جاری میشن در سینمای در واقع پرده عریض هم خودشون رو نشون میدن. این که از این چه استفاده میکنن امریکایی ها هفته گذشته اشاره کردید، به نظرم این هفته یه قدری مستقی تر بریم سراغ همین بحث.
درست. خب تو بحث حالا اسطوره و قهرمان هایی که حالا تو صنعت هالیوود استفاده میشه، میشه گفت مهمترینشون کمپانی مثل مارول و دی سی هن که میان خب از اسطوره های حوزه اسکاندیناوی مثلا مثل تور، مثل اودین، لوکی میان استفاده میکنن، تو فیلم هاشون اینها رو میارن به عنوان ابرقهرمان معرفی میکنن.
اینا رو تک تک میارن یا اینکه همه رو گاهی اوقات قاطی میکنن، گاهی اوقات از دل یه قصه دیگه یه اسطوره دیگه رو متولد میکنن؟
همه مدلش رو انجام میدن، چون سینما هالیوود یه سینما تجاریه.
بله.
و به همین خاطر میان مثلا از شخصیت لوکی که یکی از خدایان حوزه اسکاندیناوی استفاده میکنن مثلا تو فیلم های مارول، میان یه قبر قهرمانی اون رو شکل میدن و استفاده میکنن، یا مثلا میان تو فیلم های دیگه شون استفاده میکنن. من یه ذره میخوام برم حوزه شرق، یعنی حس میکنم آمریکایی‌ها بیشتر دارن از شرق استفاده میکنن برای اینکه بیان یک تعریف جدید از اسطوره ها بدن. مثلا تو سینمای چین ما نمونه های زیادی از اسطوره شناسی رو داریم که میان و استفاده میکنن از این مدل اسطوره ها برای اینکه حالا اون مفاهیم و در واقع اهدافی که دارن رو بازگو بکنن. مثلا یه فیلمی اخیراً منتشر شد اگر اشتباه نکنم خاکستری، که این فیلم در رابطه با فلسفه ینگ و یانگ بود.
بله.
فلسفه ینگ و یانگ چیه؟ میگه در واقع خوبی و بدی در یک تعادلن با هم دیگه، و ما این رو توی این فیلم میبینیم.
همون که در پاندای کنفوکار هم خیلی تصدیم.
بله بله.
همون سیاه و سفید.
بله.
دایره سیاه و سفید. بله.
ما مثلا نمونه ینگ و یانگ رو ما توی پاندای کنفوکار میبینیم، و حتی ما میایم مثلا تو فیلم های مثل هری پاتر حتی این رو میبینیم فلسفش رو، که خیر و شر حالا در یک تقابلی هستند که اینها تهش به تعادل میرسن. یعنی اصولا میشه گفت سینمایی که داره هالیوود در واقع منتشر میکنه اون اهدافش رو، خیر و شر در یک تعادلی هستند. خب ما نمونهش رو تو پاندای کنفوکار دیدیم، تو باقی آثارشون رو هم این مدل خانش رو داریم میبینیم. یا مثلا بیایم سمت حالا کره و حتی هند و حتی ژاپن، اونها هم دارن از این مدل استفاده
میکنن. کره که بیشتر سریال هاش داره پیش میره دیگه.
بله بله. کره یه جوری میشه گفت تاریخش بینابینه، یعنی از سمتی داره از اسطوره استفاده میکنه برای اینکه هویت بسازه برای خودش، و از سمت دیگه هویت داره. مثلا خب ما سریال های تاریخیش رو زیاد میبینیم، نمونه هاش مثلا مثل یانگوم که خب در ایران پخش شد، افسانه جومونگ، و حالا سریال های تاریخی دیگه که توی در واقع تلویزیون ما هم پخش شد، اینا همه اون بخشش برمیگرده به اون تولید اسطوره و تولید تاریخ. چون کره ها خب بسیار میشه گفت تو زمینه تاریخی یه ذره تو سالهای در واقع دهه 90 بد عمل کردن و سعی کردن از دهه 90 سالهای 2000 بیان و این در واقع
عقب افتادگی
رو جبران بکنن. بله. تو صنعت به خصوص تو صنعت سریال سازیشون و تاریخشون رو معرفی بکنن. مثلا برفرض مثلا اگه تو تاریخشون در مورد یه پادشاه یک صفحه نوشته شده، اینها میان و تو چندین سریال این تاریخ رو میارن و ازش استفاده میکنن.
من حالا یه چیز دیگه میخوام اشاره کنم که خیلی به نظرم حرف مهمیه. خب ظاهرا یه میان برنامه داریم، اینو بشنویم و برگردیم با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. نخواست احسان حجتی و بخش موسیقی فیلم. احسان سلام، خیلی خوش اومدی. بریم سراغ موسیقی فیلم این هفته.
سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. سلام آقای حسینی، خسته نباشید، شب همگی بخیر. امشب رفتیم سراغ یه موسیقی فیلم داخلی، یه موسیقی نسبتاً ماندگار، احتمالاً همه شنیده باشنش ولی حالا شاید ندونن مال چی و قصه چیه. فیلم ترن سال 1366، نویسنده و کارگردانش آقای امیر قوی‌دل هستن. خب میریم سراغ موسیقی فیلم. موسیقی فیلم ساخته آقای مجید انتظامیه. مجید انتظامی پسر استاد عزت الله انتظامی، روحشون شاد باشه، از اساتید موسیقی فیلم ایران هستن. متولد 18 اسفند 1326. تخصص آقای انتظامی نوازندگی اوبواست، یه ساز بادیه، و همینطور رهبر ارکستر هستن. فیلم هایی که آقای انتظامی براشون سیمرغ گرفتن روز واقعه و بایسیکل ران و آژانس شیشه‌ای و دیوانه از قفس پریده که فیلم های به شدت ماندگار و از نظر موسیقی خیلی موسیقی خوبی داشته. یه نکته‌ای که موسیقی فیلم تران دارم اینه که با ضرب آهنگ قطار، با ریتم حرکت قطار موسیقی شکل میگیره. حالا کسایی که موسیقی رو دوباره الان گوش داده باشن فیلم تصاویر فیلم یادشون میاد و حالا کسایی هم که گوش نداده باشن هم میتونن از روی موسیقی فیلم رو تجسم بکنن. با پیش رفتن قطار، با اون ریتم حرکت اهرم های قطار، موسیقی ضرب آهنگ خاصی داره که یه ضرب آهنگ زندگی هیجان به فیلم میده و واقعا کار رو در آورده دیگه. حالا توجه همه رو جلب میکنم به شنیدن کامل این قطعه خیلی زیبا از موسیقی ترن که بعدها این موسیقی انقدر خوب شد بازخوانی شد تو ارکستر سمفونیک تهران، خوانندش فکر کنم آقای حامی بود. متشکرم.
دست ممنونم و امیدوارم که این بخش برنامه مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای بهامیر، روزنامه‌نگار کشورمون، در خصوص موضوع اسطوره. با هم داریم راجع به اسطوره در سینما صحبت میکنیم. خب بحث من اینه، میخوام برگردم سراغ این که وقتی امریکایی‌ها میان استفاده میکنن، یعنی میان اساطیر ملت‌های دیگر رو برمی‌دارن و یه خوانشی از خودشون ارائه میدن، خب قدرت سینمای امریکا هم انقدر جدیه که میتونه این رو به طور کامل مال خود کنه. یعنی میشه گفت یه جنگی در بینه که تو این جنگ اگر هر کشوری اسطوره‌های خودش رو صاحب نشه، یه جای دیگه‌ای به اسم هالیوود میاد اون رو مال خود میکنه و این رو از ساحت اون سرزمین میکنه و خانش خاص خودش رو ارائه میده، خانشی که اتفاقا در تعارض با ذات اون فرهنگ ممکنه باشه. یعنی یه وقتی اگه یه خانش یونانی زده ای از خدمت شما هست شود که اساطیر ایران، اساطیر اخلاق محور ایرانی هالیوودی ها ارائه بدن، نباید تعجب کنید. همون جوری که در قصه های هزار و یک شب همین کارو کردن و ارائه خیلی قدرتمندی داشتن که توش تا اونجا که من یادمه ویل اسمیت هم بازی میکرد توی همین خانش آخری که داشتن پخش میکردن. یا اینکه وقتی مثلا به در واقع بعضی از اشعار مولانا میرسن و سال 2014 پرفروشترین کتاب امریکا کتاب مثنوی میشه، ترجمه مثنوی میشه، این رو در ترکیب با ببخشید 2004 پرفروشترین کتاب امریکا میشه، این رو در ترکیب با فرهنگ خودشون تبدیل میکنن به با فرهنگ یونان باستان تبدیل میکنن به یه خانش جدید از بعضی از اساطیر یونان باستان. مثلا بئوولفی که در یونان باستان مطرح شده دوباره سال 2006 دوباره ساخته میشه با بازی آنجلینا جولی و این بئوولف دیگه تحت تأثیر داستان مارگیر بغدادی هم هست که نفس اژدرهاست او کی مرده است، یعنی با همین نوع نگاه هم بهش نگاه میشه. و سوال اینجاست که واقعا این تلاشی که کشورهایی مثل چین و هند دارن میکنن بیشتر نجات دادن فرهنگ خودشونه یا صرفا دارن نگاه میکنن به اینکه گیشه در واقع سینماهاشون رو پر بکنن؟
از هر دو منظر میشه بهش نگاه کرد. مثلا همون در واقع خانش اخیری که گفتید علاءالدین بود که حالا میشه گفت یه لایو اکشنی بود از اون انیمیشن علاءالدین معروف که بله. تو دهه 90 پخش شد. خب گفتم هالیوود داره استفاده میکنه از این در واقع اسطوره ها برای اینکه بیاد همون اسطوره ها رو دوباره به خودمون تحویل بده.
بله.
تلاش هند و چین در همین راستایی که بیان از این جلوگیری بکنن، یعنی اجازه ندن که تعاریف اسطوره ای که مال خودشونه،
یعنی تاریخشون رو یه کشور دیگه بگه.
دقیقاً، چون وقتی تاریخ خودشون رو یه کشور دیگه میاد تعریف میکنه قطعا تحریف میکنه و اون مدلی که خودش دوست داره ارائه میده و به خاطر اینکه سینماش سینمای قالبه و در واقع
ما حتی راجب شخصیت هامون هم دچار همین مشکل هستیم. چقدر فیلم راجب خیام ساخته شده و چقدر فیلم راجب ابن سینا ساخته شده، آخریش فیزیشن اگه یادتون باشه.
بله بله.
نگاه کاملا توهین‌آمیزی به فیزیشن طبیب درست. به ابن سینا داره درست. یعنی دارن اونو میسازن و اصلا این نیست که متوقف شده باشن. ما یه کار دهه 60 در مورد با زحمتی که آن رهگذر میسازیم در مورد ابن سینا و ظاهران دیگه تمومه، یعنی دیگه ابن سینا فایلش بسته است و بذاریم کنار، دیگه کاری باش نداشته باشه، در حالی که با نگاه به اوه که در واقع تاریخ سرزمین ما شکل میگیره. نگاه به انسانهای بزرگ اینچنینی هم توسط ما درست صورت نمیگیره، یعنی ما داریم همه رو قرض میدیم ظاهران به درست. کشورهای دیگه
دقیقا همین جوریه، یعنی ما هر چقدر ضعیفتر عمل کنیم اونها قویتر عمل میکنن و میان و از شخصیت ها از اسطوره های ما استفاده میکنن برای اینکه خوانش خودشون رو ارائه بدن. مثلا من میتونم تو این زمینه کره رو نام ببرم. کره تو چند سال اخیر داره با این جریان مقابله میکنه، مثلا اجازه نمیده که شرکت های مثلا مثل نتفلیکس بیان سرمایه گذاری انجام بدن، هرچند که سرمایه گذاری انجام میدن ولی سرمایه گذاریشون اونچنان نیستش که اسطوره ها و اون شخصیت های در واقع تاریخی و حالا فرهنگی کره رو اونجوری که خودشون دوست دارن تعریف بکنن. نه، کره یا مثلا یک خصوصیتی که دارن میگن اگر شرکتی از آمریکا قرار بیاد در کشور ما فیلم بسازه حتما باید عواملمون کره ای باشه، حتما باید داستان کره ای باشه و حالا این به واسطه اون جریانات حالا سیاسی هم هست که دارن و متاسفانه ما به واسطه حالا این ضعفی که از خودمون داریم نشون میدیم نمیتونیم بیایم و از شخصیت های خودمون دفاع بکنیم و اجازه ندیم که در واقع کشورهای مثل آمریکا بیان و از اونها استفاده بکنن و خانش خودشون رو از اون شخصیت ها ارائه بدن، در حالی که ما توانا هستیم، یعنی ما کلی آدم حرفه‌ای و در واقع میشه گفت کارآمد داریم تو این زمینی که بیان و استفاده بکنن. مثلا همین مولانا رو اشاره کردید که فیلمی در واقع مرتبط با اون جدیدن داره ساخته میشه و این حرکت ها خوبه، این حرکت هایی که بیام نشون بدیم که آقا ما عقب نشستیم، ما هم داریم.
من منظورم شخصیت شاعر نبود، مقصودم اصلا این نیست که ما اگه بخوایم مثلا راجع به شهریار حرف بزنیم بریم شخصیت شهریار رو بسنیم. شخصیت شاعر یا آدمی مثل همه آدم های دیگه، کنش و واکنشاش و زندگیش ممکنه دچار نوسانتی باشه، اما چیزی که شاعر به تفسیر و تمثیل میشینه خیلی مهمتره و ما معمولا اون رو در خانش اون مشکل داریم و اون رو درست نمیخونیم که در سینمای غرب در واقع داره بهش توجه میشه و اونا دارن این کار رو میکنن. یه میان برنامه بشنویم برگردیم.
ایران یکی از قدیمی ترین ساختارهای تمدنی در جهان را داراست، تمدنی که تاریخی بیش از 7000 سال و گاه تا 14000 سال را از خود به جای گذاشته است. بیراه نیست اگر بگوییم که ایران منشأ تمدن بشری است، زیرا با نگاهی به تاریخ اسطوره‌شناسی ایران باستان متوجه آن می‌شویم که بسیاری از تمدن‌های کهن جهان از یونان تا مصر و چین عناصر زیادی را از ایران به ارث بردند. کتاب شناخت اساطیر ایرانی با تکیه بر همین نکته که اساطیر و اسطوره‌های ایرانی جزء پایه‌ای ترین اشکال اسطوره‌ای جهان هستند، سعی بر آن دارد تا بخشی از این تاریخ کهن را به عرصه نمایش بگذارد. این کتاب نوشته جان هیلز و ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی است و در 200 صفحه سعی می‌کند مخاطب را با چگونگی پیدایش اسطوره‌ها در ایران باستان آشنا سازد.
خب آقای بهامیر خسته نباشی، یه سوال جوانانه ازت بپرسم، بهترین فیلم اسطوره‌ای که تا حالا دیدی کدوم فیلمه؟
بذارید سوالتون رو اینجوری جواب بدم. خب فیلم اسطوره‌ای من زیاد دیدم ولی دوست دارم مثالی که میخوام بزنم از سینمای شهر. احتمالا
خیلی محل گیمی. آره
آره
گیم اسطوره‌ای هم زیاد دیدم. خیلی خب بریم چون اساطیر تو گیم هم خیلی بله. دست دارم. بله.
نمونش مثلا بازی ایرانی گرشاسب. من از سینمای ژاپن میخوام مثال بزنم، یه انیمیشن به نام مجموعه ناروتو. این مجموعه که خب یک مجموعه بلنده، حدود 800 قسمتیه.
بله.
میاد و از اسطوره های ژاپنی استفاده میکنه. خدایان حالا دوران زایششون مثل ایزاناگی و ایراناگی که خدایان جهان در واقع رویی و جهان زیرینن، تو این مبنای حالا انیمیشن میاد ازش استفاده میشه.
بله.
از در واقع شخصیت های یا کاراکترهای اسطوره‌ای مثلا مثل روبای نه دوم استفاده میشه. این روبای نه دوم یک کاراکتر اسطوره‌ای و افسانه‌ایه که ما اون رو در ادبیات کره و ژاپن میبینیم، میاد از این استفاده میکنه. و حالا مثلا هفت خدای خوشبختی که در مبنای اسطوره شناسی ژاپن مطرحن دوباره میان و در قالب کاراکترهایی در این انیمیشن بلند بازآفرینی میشن. یعنی به نوعی ژاپنیا از طریق این انیمیشن دارن اسطوره های خودشون رو هم معرفی میکنن. من خیلی مصداقی تر بخوام در واقع مثال بزنم،
این که خیلی ناشنا بود، من اصلا نمیدونم.
آره، بین تقریبا میشه گفت بین بچه‌های جوان‌تر حالا سنین 15 سال که با دنیای انیمیشن آشنا هستن به واسطه این در واقع سایت هایی که حالا میان و انیمیشن ها رو میذارن، در واقع VOD ها اگر درست بگم، بچه ها خیلی آشنا شدن با این مدل انیمیشن هایی که از ژاپن داره میاد و از فرهنگ ژاپنی داره میاد. مثلا مستاق میزنم برای همون ایزاناگی و ایراناگی، این دوتا قالب شخصیت رو در قالب همون خدایانشون میاره داخل این انیمیشن نشون میده. حتی ابزارهایی که در مبنای اسطوره شناسی ژاپن به اینها مثال داده میشه، مثلا خمره‌ای که قابلیت این رو داشته که همه چیز رو تو خودش نگه داره، یا مثلا یک در واقع بادبزنی که این قابلیت رو داشته که اون خدا با اون بادبزن میتونه طوفان ایجاد کنه، چون ژاپن یک شبه جزیره است و یک جزیره است که خب تحت تاثیر آب و هوای در واقع اقیانوسی هم هست و اونجا طوفان ها بسیار زیاد رخ میداده. اومدن این مدل جریانات طبیعی رو در واقع متصل کردن به اون خدا و گفتن که اون خدا یا اون اسطوره یک بادبزنی داره که هر موقع مثلا خشمگین بشه از این بادبزن استفاده میکنه و طوفان ایجاد میکنه. و همون مفهوم رو آورده داخل این انیمیشن استفاده کرده و ما میبینیم این مدل انیمیشن ها نه تنها تو خود ژاپن در واقع بسیار محبوبیت داره، در کشورهای دیگه هم داره محبوبیت پیدا میکنه، از جمله کشور خودمون آمریکا، کشورهای اروپایی، حتی هند و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس.
حالا یه فیلم اگه اسم بخوای ببری میری سراغ هالیوود؟ داره
تقریبا
مثلا آثار مارول رو بیشتر دوست داری؟ آره
نه، من آثار مارول در واقع یه جورایی میشه گفت آثار ابرقهرمانیه اگر بخوام تو مبنای اسطوره‌ای مثال بزنم.
خب دیگه بعضی از ابرقهرمانوش از دل اسطوره ها خلق میشن.
درسته خلق میشن ولی خیلی فانتزی هن. یعنی اون مبنایی که من
یعنی
دوست دارم،
کارکردشون کارکردیه که به درد مارول میخوره، یعنی همون وجهی رو ازش میخواد اخذ کنه که در واقع به درد قصه هاش میخوره.
دقیقاً از اون مدل است.
یعنی فریز میکنه اسطوره داره،
بله، مال
خودش میکنه.
درست.
خب
مثلا میتونم از ترووا نام ببرم، افسانه ترووا که خب با
فیلم تروی،
فیلم تروی داره که حالا براد پیت هم توش بازی کرد و یک مدل در واقع داستانی از اون جریان
آشیل،
جنگ آشیل هست که حتی جنگ ترووا که آشیل هم توش حضور داره
و در واقع داره یه اشاره میکنه به اسطوره هرکول و اون قهرمان چیز شکست ناپذیر که حالا یه نقطه ضعف داره. این یه شباهت هایی هم به در واقع اساطیر ما داره. بله. دیگه ما مثلا به اسفندیار که میرسیم دو همون نقطه ضعف رو در واقع درش میبینیم. او هم روی این تن میشه، منتها وقتی در اون آب مقدس شنا میکنه که روی این تن میشه چشاشو میبنده و چشم ها روی این تن نیست، یعنی درست. دیگه چشم ها از اون فضا آریه. این هم روی این تن، منتها یعنی هیچی بهش اثر نمیکنه تا پاشنش که باید پاشنه آشیل باشه.
ما درست. تو مبنای اسطوره شناسی وقتی نگاه میکنیم، حالا خیلی ها شاید با من هم عقیده نباشن، اما میتونیم بگیم مبنای اصلی اسطوره شناسی که از در واقع تو شرق و حتی تو غرب ما داریم میبینیم ایرانه. یعنی خیلی از اسطوره به خصوص اسطوره یونانی، از این سن اسطوره هندی چینی در واقع اومدن و از اسطوره ما استفاده کردن، یعنی اونها رو گرفتن حالا تبدیلش کردن به اون چیزی که خودشون دلشون میخواست و اون رو حالا تو دوران جدید در قالب فیلم و سریال دارن بازنمایی میکنن. به قول شما همون هرکول میشه گفت خانشی از اسفندیاره، یا مثلا ما بیایم از این سمت نگاه بکنیم مثالی در مورد بحث داستانگویی میگم، ما یک مفهومی داریم به نام نقالی در کشورمون که همون داستان سراییه که بعدا با شاهنامه خوانی هم در واقع مرتبط میشه. ما این مدل نقالی رو وقتی میگم جریانش رو تو شرق نگاه میکنیم میبینیم که تو هند وجود داشته، از طریق هند این مدل نقالی به وسیله حالا اون در واقع روحانی ها یا اون افراد مذهبی که دین بودا رو می اومدن تبلیغ میکردن، که دین که نیست، بودا یک مکتب فکریه اصطلاح در واقع درستش بکنم، میان و در واقع نقالی رو از طریق ایرانی ها یاد میگیرن، همون رو میبرن به چین، از همونجا از چین وارد ژاپن میشه. ما الان در ژاپن تئاتری داریم به نام تئاتر کابوکی.
بله.
که به این دقیقا شبیه نقالیه، یعنی فرد میشینه و حالا تماشاگرام جلوش میشینه، حالا یک پرده ای رو داره قرار میده و میاد و توضیح میده، یعنی دقیقا همون مدل تا در واقع نقالی ما رو ما تو فرهنگ ژاپن میبینیم، که این نشون میده که اسطوره شناسی ما انقدر پویاست که میتونه هم شرقی ها رو تغذیه کنه هم غربی ها، ولی خب خودمون ازش استفاده نمیکنیم.
و حالا گذشته از این که اساطیر ما میتونن در واقع اقلیم داشته باشن یا نداشته باشن، اساطیر فولکلور هم در ایران داریم یا نداریم؟
بله داریم، ولی خب
مثلا در فرهنگ ابرقومیت هایی مثل ابرقومیت ترک و کرد و لور اساطیر جداگونه‌ای وجود دارن؟
در هر کدوم میشه گفت هست، مثلا ما توی
راجب حوزه
مازندران داریم
بله
یه همچین در واقع فولکلور هایی رو، جای جای ایران هم هست دیگه، ولی خب اینا همشون میشه گفت یک به نوعی از اون اسطوره اصلی وام گرفته شده و حالا زیر شاخه شده.
خیلی خب، خیلی متشکرم، ممنون. ما مهمترین جمله‌ای که میتونیم در مورد این دو تا برنامه بگیم همینه که اگر به داد فرهنگ و تاریخ سرزمین خودمون نرسیم و اگه خوانش درستی از این تاریخ در حوزه سینما خودمون ایجاد نکنیم، امریکایی‌ها حتما این کار رو خواهند کرد و اونها رحم نمی‌کنن به اسطوره‌های هیچ کشوری و مال خود می‌کنن، و وقتی هم مال خود کردن خانش خودشون رو ارائه میدن و اون خانش چه بسا در تعارض با در واقع آن چیزی باشه که در فرهنگ ما وجود داره. یعنی اگه یه روزی ببینیم که امریکایی‌ها در واقع اسطوره رستم رو دارن تصویر میکنن و راجبش فیلم میسازن، نباید تعجب بکنیم، چون اونها به هر صورت دنبال موضوعات مختلف هستن تو دنیا و دارن کارشون انجام میدن و احتمالاً رستمی که اونو بسازن اصلا ربطی به رستم شاهنامه نخواهد، احتمالاً که حتماً ربطی به رستم شاهنامه نخواهد داشت و همونی رو میسازن که خودشون میخوان. خیلی متشکرم از حضور شما و امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش بشه.
همچنین ممنون از اینکه وقتی قرار دادید تا اینکه من بیام و این گفتگوی خوب رو داشته باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین، این قسمت جلویی برای شماست.
عذر میخوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری هست.
از کجا فهمیدی من سیگاری هم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در همین چهارشنبه‌ای که گذشت، یعنی 15 مرداد و همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی علیه السلام، آیین رونمایی از شعار اربعین سال 99 برگزار شد. خلاصه ای از این آیین رو همکاران ما آماده پخش کردن که در این فرصت با هم میشنویم.